نبود.
نه خواهش میکنم فهمت. سلام، حال شما خوبین؟ سال نو مبارک باشه، روزه و عباداتتون قبول باشه.
نه اون چیز بود محمد، کنترل سفید بود. از آقا جعفر
بپرسن.
یا آقا
سلام مجدد، خیر مقدم میگم خدمت همه دوستان. انشالله که سال خوبی شروع کرده باشیم، هممون پر از خیر و برکت باشه، پر از آرامش و سلامتی و واقعا زمینه های خیر رسوندن به بقیه باشه، خودمونم یه زندگی بی دغدغه و بی آرامش، بی سر و صدا و بی درد سر انشاءالله امسال بگذرونیم. انشاءالله که این حمله دیشب هم به خیر گذشته. به قول پسر من میگه که انشاءالله اسرائیل موشکا رو سین کرده ولی جواب نمیده. معمولا یه پیامی رو که میفرستن میگن طرف سین کرد دید ولی جواب نداد، حالا میگم انشاءالله که دیگه تموم شده و حالا جرأت هم به هر حال خدا کنه واقعا جرأت نداشته باشه، چون عرضم این بود که چه خبر در ایام تعطیل، چه گذشت با نوجوانان و بچه های عصر دیجیتال، چیکار کردیم و چجوری مدیریت کردیم. دوست دارم اول از تجربه های شما بشنوم و بپرسم چی بود، چجوری گذشت، چون بیشتر در کنار خانواده در کنار بچه ها بود این ایام، یه مقدارم خب اون اطلاعات و آگاهیاتون نسبت به قبل بیشتر بود و اول از تجربه شما استفاده کنم بعد بریم سر وقت مطالب جدید. چطور بود ایام؟ خب چالشی هم پیش اومد با بچه ها؟ صد درصد. چجوری؟ بچه های شما چون همه نوجوان هم دیگه تو این سن و سال هم بیشتر، جوان و نوجوان، پس یکی موضع تحصیلشون، خب دیگه و درس خوندن دیگه، چه چالشی داشتیم
دیگه؟ مثلا آزادیشون انگار بیشتر شده، تقریبا در طول روز بچه های چند ساعت خواب داشتن، تقریبا همش بیدار بودن، انگار مثلا مدرسه خفقان بود براشون.
آها، این که میگینه آزادی یعنی که اون کنترل مدرسه و اون قید و بندهای مدرسه از روشون برداشته شده بود،
به شدت آزاد شده.
آها، و خودشون تصمیم میگرفتن که بخوابن، که بیداشن و آزادی که یکی از نیازهای اساسی انسان هاست، از نیازهای اولیه تو اون هرم مظلوس انگار به این رسیده بودن و خیلی خوشحال و قبرا
نظرم آزادی سالم بود،
خوب بود.
سلام.
نه بود که حالا
من ناراضی باشم از اینکه چرا بچه ها بار به اون بزرگی از پیشش برداشته شده.
بله، نیاز به
انگار تعمیم شده بودن ایام چیزی که ماها در افتنه من بچه ها دیگه
استاد در ما که از روز دوم بردم پسر ما رو بعد من همش گفتم خدا کنه بچه ها باشن با همه درد سراشون سرسده هاشون ولی باشن کنار من خیلی بود
قبولشون احساس
کردن خیلی خیلی خالی بود یعنی یه عید بدون بچه ها انگار که عید واقعا نبود
بله نگاه کردن به وجود بچه
ها خیلی
دیگه
بفهم مثلا من هم چون سال دوستم و دو تحصیلات هم بودم
اردو مطالعه
تهران نبودن
نه دیگه اردو مطالعاتی پایه دوازدهم بردن رضوان شهر دوم بردن تا دیگه بیان تقریبا دیگه شبای قد بود و بعدش هم که دیگه مدارس باز شد دیگه یعنی
چه برنامه خوبی یعنی کلا بچه‌ها دیگه شما نیست
یعنی بعد گوشی اونجا اجازه نداده بودن بچه‌ها ببرن
چه
خوب بود یعنی ارزش همه سرمایه گذاری تو پیام قدیم رو داشتیم آره خودشون دو تا شماره داده بودن ما با اون شماره ها تماس میکردیم حالا بچه ها اونو میپرسیم لحظه به لحظه هم اطلاع رسانی میکردن یعنی عکس میذاشتن افر
نه چون میگم سنشون بالای خوب
نه نمیذاشتن چون اونجا
بودن خوبه بودن نه اونجا خوبش میدونی تلویزیون نگاه میدن فقط مطالعه رو با
خیلی خوب بود خیلی خوب بود
خودشون راضی بودن وقتی برگشته بودن
بله راضی بودن یعنی خودشون میگفتن کاش بشه همینجوری برنامه رو مثلا ادامه بدیم ولی از روزی که رسیدن خونه دوباره شبیر خوابیدن ها چند روزم تعطیل بودن یعنی دیگه دوباره صبح دیر بیدار شدن ها تا مدارس باز بشه شروع شد دیگه بعدش هم میگفتن ماه رمضان ما سحر پا میشیم بعد بخوابیم عوضش از اون برای میخونیم برای خودشون اعتراف کردن که واقعا چقدر خوب بود که صبح زود بیدار میشدیم اوائلش سخت بود ولی بعدش میدیدیم چقدر تو کارامون پیش میره مثلا این صبح بیدار شدن
در واقع یه برنامه روزی خوبی براشون بوده
مثلا رفت آوردهی که کردیم مثلا من دیدم خیلی علازه واقعا وضع خرابه یعنی
چه مشکلاتی رو دیدین؟ این که میگید من از خرابم
خیلی من از خرابم این که گوشی ها دست بچه ها با اینترنت بدون کوچکترین کنترلی از طرف پدر مادر یعنی
فیلمایی که چه تهدیده از طرف گوشی بچه ها رو تهدیده؟ چه چیزایی تهدید میکنه بچه ها رو از طرف گوشی؟
بزرگترینش این بود که مثلا بچه‌ها تو جمع نبودن یعنی ما هر جا می‌رفتیم بچه‌ها بله بله یه گوشه‌ای بودن خونه اکثر فامیلا که ما رفتیم دعوا سر گوشی بود یعنی پدر مادر نمی‌خواستن گوشی رو بدن حالا به محض اینکه مثلا مهمون وارد شده بچه فرصت پیدا می‌کرد برای اینکه پدر مادر آرومش کنن مجبور بودن گوشی رو بدن بهش من دقیقاً اون چیزایی که می‌دیدم مثلا خونه دختر برادرشوهرم رفتیم درگیر بودن سر گوشی گوشی پدر بزرگ رو گرفت مثلا یه گوشه دیگه
بازی میکرد
بله بعد میگفتن که خودش دانلود میکنه خودش بابا اینا همه چیز ردیف سنی داره فیلمایی که میبینم بازیایی که میکنم بعد من میگم اطلاعات پدر بزرگ خیلی پایینه
بله.
مثلا از خطراتی که بازی ها دارن فیلم ها دارن
بله. دیگه خب یعنی احساس کردید اون والدین آگاه که ما باید داشته باشیم
نیستن تو این زمینه نه
و بچه های مسئولیت پذیر نیستن
درسته
دوتا آیتمی که ما الان نیاز واقعی جامعهمون هست والدین آگاه به اضافه بچه های مسئولیت پذیر دقیقا درست میفرمایید ما به زندگی باید به شکل باغبانی نگاه کنیم و حالا هم باغبانی هم دامپروری به نظر من یعنی به اون دوتا به حساب پدیده جهانی که نگاه کنیم میفهمیم که فرزند پروری هم همچین کار آسونی نیست ما اگر فرزند دانه سیب بکاریم نباید انتظار داشته باشیم پرتقال عمل بیاد یا اگر فرض کنیم در خونه ما داریم مثلا یه گربه رو ازش مراقبت میکنیم توقع نداشته باشیم این مثلا یه گاوه شیر ده باشه در آینده به ما شیر بده خب اینا مسائلیه که واقعا والدین توجه نمی کنن یعنی ما در درجه اول اون چه که پرورش میدیم اون بچه‌ای که پرورش می‌دیم، گیاهی که پرورش می‌دیم، اون درختی که پرورش می‌دیم، همون به ما برمیگرده. و باید این انتظاراتمون رو با دانسته‌های خودمون و با کاری که برای اون انجام می‌دیم مطابقت بدیم، ببینیم چی داریم می‌کاریم که همون رو درو کنیم. شاید قبلنا که مثلا اطلاعات علم فقط سینه به سینه از پدر بزرگا و مادر بزرگا به بچه ها منتقل می شد و مثلا ما می گفتیم مادرم، مادر بزرگم بچه رو اینجوری بزرگ کرده، بنابراین منم اگه مثل اون بزرگ کنم بچه هم می شه که مثل خودم و بنابراین دیگه راضی بودم از این پرورش. ولی الان اینطوری نیست. شما قبلا یه تلویزیون سیاه و سفید گوشه خونه بود، فقط کلیدش رو می‌زدین، دکمه‌ش رو می‌زدین، روشن می‌شد و رو همون کانالی بود که دیگه به هر حال لازم بود، یا لااقل یکی دو تا حالا کلید بالا پایین می‌زدین، کانال‌ها رو عوض می‌کردین. الان تلویزیون‌های هوشمند، تلویزیون‌های پیشرفته، اینا اگر شما کار با ریموتش رو بلد نباشین، هیچ شبکه‌ای رو نمی‌تونید اصلا حتی پیدا کنید. بنابراین همونطور که اونا اون تلویزیون یه دفترچه میبینی 100 صفحه‌ای داره فقط برای آموزش این که این کلید برای چیه، چطوری کانال رو پیدا کنیم، چطوری نمیدونم وصل شیم حالا فرضاً به اینترنت، چطوری فلش رو وصل کنیم. خب فرضاً پروری هم همینه، همین که شما میفرمایید واقعاً آنچه که الان حلقه گم شده در موضوع فرضاً پروری هست آگاهی والدین. و متاسفانه آنچه هم که ما در فضای مجازی می‌بینیم، در اینستاگرام، در تلگرام، کانال‌های مختلف، اینجوریه که تمام اطلاعات، اطلاعات واقعی و علمی نیستن. خیلی هاشون شبه علم هست، خیلی هاشون اصلا مطالب غیر علمی هست، مثلا نه شبه علم، مثلا غیر علمی هست. فرض بفرمایید من مثال می‌زنم، یکی از مواردی که به ما میگن و خیلی هم بول شده الان، حذف روابط سمیه. میگن که روابط سمی رو حذف کنین، اگر خواهر شوهرت، اگر نمیدونم آره برادر شوهرت، مادر شوهرت، نمیدونم هر کسی برادرت تو رو آزار و اذیت میکنه، این یه رابطه سمیه، اگر نمیتونی باش ارتباط بگیری نشون میده اون طرف سمیه، بنابراین قطع رابطه کن نرو. در حالی که خب این عملا غیر ممکنه، یعنی بسیار از این افرادی که ما میگیم خب رابطه باهاشون سمیه، ما ناچار از رفت آمد باهاشونیم و اصلا بچه هامون نیاز به ارتباط با اونها دارن. یه بار دیگه هم خدمت دوستان گفتم برای بچه ها پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، اینا دست و پای روانی بچه ها حساب میشه و اگر ما بخوایم با اونها قطع ارتباط کنیم، انگار دست روانی بچه یا پای روانی رو بچه ها قطع کردیم. و اصلا در خانواده که چهار چیز نباشه، یکی محبت، یکی احترام، یکی مشورت و یکی مدیریت، این چهار اصل باید در خانواده وجود داشته باشه. و وقتی ما صحبت از محبت میکنیم، منظورمون محبت بین همه است، یعنی هیچ دشمنی در اون خانواده وجود نداره، نه بین خانواده مادری، نه در خانواده پدری و نه بین خود اعضای خانواده. بنابراین صحبت از خانواده سالم، خانواده ای که این چهار تا آیتم در اون باشه و محبت هم به این معنی. بنابراین میخوام خدمتتون این موضوع رو بگم که بسیار از اطلاعات فضای مجازی اطلاعات فیک، اطلاعات غلطه، شبه علمه، اصلا مطالب غیر علمیه و خب این آسیب میزنه. حالا انشاءالله در جلسات باز خواهیم گفت که چیکار کنیم که تبدیل به والدین آگاه بشیم. گاهی ماها فکر میکنیم با دیدن مثلا دوتا لایف یا نمیدونم شرکت در دوتا سخنرانی یا حالا فرض کنید دو تا جلسه نمیدونم فلانجا رفتیم صحبت کردیم، فکر میکنم اطلاعات کافی رو به دست آوردیم، در حالی که این طور نیست. همه افراد در هر رشته‌ای که هستن، در هر موقعیتی که هستن مدام نیاز به اطلاعات علمی دارن، حالا انواع اقسام کتاب‌هایی که هست، انواع اقسام مقالاتی که هست، اساتید فن، اینها همه باید به کار گرفته بشه برای فرزند پروری. خب دیگه بفرمایید تو باز ما در ادامه صحبت دیگه چی دیدیم؟ میخوام بگم اول دیده ها، شنیده ها، دانسته های شما ها رو بشنم.
این خانم که میگه گوشی نبرده بودن، خب من که سرم هفت رو میشون بسنید در جامعه احساس میکردم که بزرگ شده خب بیشتر نیاز به گوشی هست. بعد این که الان شما دو سه جلسه قبل مثلا رو گفتید که بچه ها اصلا نیاز به گوشی ندارن، واقعیتش بیشتر اید به این پی بودم چون بیشتر با هم ارتباط داشتیم. بچه های من دفعه تبلت دارم، تبلت ها بزرگی دارم.
بله بله.
اندازاش رو میگم منظورم اینه که حمل و نقل سخت.
بله.
بعد خدا رو شکر کردم که تبلت کوچیکتر نبود. چون
نمیتونستن یه سری جا ببرن.
دقیقا. مثلا حالا جایی که تنها جایی که اجازه دارم ببرم یا من خونم شمالی ما اونم به خونهشون جنوبیه.
بله.
فقط این منطقه رو میتونم ببرم بیارم.
بله.
شاید اگر کوچیک‌تر بود همه جا باهاش بود.
بله.
بعد بچه‌هام خط جدا دارن چون مدرسه‌هاشون زیاد دوست دارم من یه خطای جدا گرفتم فقط در حد مدرسه. اصلا سیم کارتشون طول نداره.
بله.
یعنی که عملاً از سیم کارت هم نمیشه استفاده کرد.
بس.
و اینکه ان شاء الله اگه توفیق بده خدا بتونم تا میرسن بالاتر نتونم براشون گوشی بگیرم.
بس.
یعنی جامعه با من راه بیاد من بتونم با بچه‌ام که گوشی براشون نگیرم.
بس.
یعنی این چند روز بیشتر به این نتیجه رسیدم که خوب خدا باشه که هم گوشی نیست هم تحبتاشون جاییدش بزرگی که نمیتونن ببرن جایی توی جمعه بودن خب بزرگ رو خیلی نمیتونه سندیم برای من خب این بودم خب خیلی تجربه
که بله آنچه که در دسترس بچه ها ما میذاریم و هیچ به قول معروف خط قرمزی هم نمیذاریم برای استفادهشون، یعنی اینترنت به اندازه کافی در دسترسشونه، ساعات استفاده محدود نمیشه، آسیبا رو نمیدونن، خب میدونید این به مرور تبدیل به اعتیاد میشه و همطور که خدمتتون گفتم به خاطر دارین که گفتیم از کی گوشی بخریم، گفتم اگه از من سوال کنیم میگم هیچ وقت
به
تا جای ممکنه مقاومت کنیم
نیازشون
بله و میشه به تأخیر انداخت، یعنی وقتی گوشی در دسترس بچه قرار بگیره که تا حد زیادی تفکر انتقادی
و تفکر خلاقانه بچه بالا رفته بشه. این حالا اشاره این رو کنیم یه بحثم بحثم بودیم اصلا یه جلسه رو به این اختصاص میدیم که نیاز الان آموزش و پرورش برای بچه ها چهار تا نکته یک پرورش تفکر نفار دو پرورش تفکر خلاق مسئله سوم کامیونیکیشن یا برقراری ارتباط و مسئله چهارم که بهش نیاز داریم این که بتونن از اون ارتباطی که با هم دیگه دارن کار گروهی انجام بدن و اطلاعات استخراجی رو با هم دیگه شیر کنن، یعنی انجام کار گروهی. اینا نیاز الان آموزش
بچه ها هست در مدارس و در آموزش و پرورش که متاسفانه نیست و در درجه اول ماها به عنوان معلمین، ماها به عنوان کسانی که داریم تربیت میکنیم بچه ها رو در آموزش و پرورش به این چهار تا سلاح مجهز نشدیم و اگر ماها مجهز بشیم، ماها آروم آروم این چهار تا آیتم رو در خودمون پرورش بدیم، میتونیم بچه ها رو هم یاد بدیم. و خب شما توجه بفرمایید که یه بچه 7 ساله، اگر شما میفرمایید بچه من 7 سال است و تبلت خب بهتر در اختیارش نذارم، مطمئنن اگر پسر کلاس هفتم شما فرض بفرمایید یه فیلمی حالا با داشتن مثلا خشونت یا با مثلا آسیبی مثل مسائل جنسی پسر حالا 13 ساله شما ببینه با پسر 18 ساله یا 17 ساله ایشون ببینه، مطمئنن چون پسر ایشون اون تفکر نقادانش، قدرت تجزیه تحلیلش بیشتر هست، کمتر آسیب میبینه تا پسر 13 ساله شما. بنابراین اگر بتونیم خب ما به تأخیر بندازیم یا لااقل مصرفش رو محدود کنیم، مصرف گوشی رو، مصرف حالا لپتاپ رو، هر چی برای بچه ها، تا زمانی که به این چهار تا سلاح مجهز بشن، اول از همه هر چیزی رو که میبینن به راحتی قبول نکنن، اونو نقد کنن، اونو به قول معروف تجزیه تحلیل کنن، آسیبش رو ببینن، مضراتش رو ببینن، معایب خوبیاش رو ببینن و به چالش بکشنش در واقع. بعد مسئله بعدی این که تفکر خلاق داشته باشن، یعنی این که از همین گوشی بتونن یه کار، با این گوشی بتونن کار خلاقانه انجام بدن. کما این که الان میبینید بسیاری از افراد با همین گوشی دارن کار دیجیتال مارکتینگ انجام میدن. مثلا داره چه میدونم توی دیجیکالا فرض بفرمایید داره یه وسیله میفروشه، روغن موتور میفروشه، هرچی که حالا در دست، ابزار میفروشه، نمیدونم آچار میفروشه، از این بدلجات میفروشه، یعنی کار میکنه، از همین گوشی استفاده میکنه برای حالا کار.
خیلی این قسمت استاد، خیلی این قسمت مهمه، چون گوشی ناخودآگاه بچه ها از کنترل ما خارج میشن بعد دیگه.
بله.
گوشی در اختیارشون قرار میگیره.
بله.
مهم اینه که درست بتونن استفاده بکنن. من فقط تو این چند روز متوجه شدم حتی پدرایی، مادرایی که خودشون یعنی با گوشی درگیر شده بودن،
بله،
خودشون نمیتونن،
دقیقاً هم معتاد شدن، مدام این گوشی دستشون.
برای مثلا خود پدر برای گوشی برنامه ریزی نداشت، بعد میگفت برنامه واسش گذاشتیم، گفتم خود شما الان برنامه ریزی نداری،
همین دیگه اروتب خورده، من اروتب کی کنم اصلا، مگه میشه؟
شما الان مهمونی 4 ساعت گوشی دستته، چطور میخوای برای محمد جواد شما برنامه بذاری؟ مگه میشه؟ اول بعد خودت برنامه داشته باشی.
دقیقاً درست میفهمه.
هر بار بچه اومد طرف شما هلش دادی. پس بچه هم اگه جایی بتونه گوشی رو پیدا بکنه قطعا برمیداره دیگه.
بله.
پس اون تفکره اون خیلی مهمه به
نظر من. اصلا به موضوع پرورش تفکر انتقادی ما بهش میگیم واکسیناسیون رسانه‌ای. یعنی اگر میخوایم ما بچه ها رو در مقابل رسانه ها واکسینه کنیم، اولین و مهمترین و اصلا پایانی ترین آن چیزی که به صورت تمام و کمال بچه ها رو واکسینه میکنه همین پرورش تفکر انتقادیه. کی این تفکر روش میکنه در بچه ها؟ چجوری میتونیم پرورشش بدیم تفکر انتقادی بچه ها؟
باید یه آگاهی بهشون
و چجوری؟ آفرین، آموختنیه.
آره، بازی بهشون بگیم مردم به سران پنگ برسه.
بله.
هر بازی که میکنن مشاله همش میخواست تهاجمی بازی کنه، ماشین ها رو به هم بزنه اینا. ولی بعدا کمتر شده، ولی باز تو بازی خیلی باش کار میکنن، بهش آگاهی میدم، یعنی که جایی میریم رفتار اشتباهو بهش میگم، رفتار خوبم بهش میگم.
بله. بله، دقیقا همطوره. بله بله. بله، به تناسب سن میزان آثارش بیشتر کم. بله.
بزرگسالی هم اگر درست استفاده نشه، آگاهانه استفاده نشه، اون تاثیراتشو میذاره. همون تفکر نقاد اگه مثلا یه بزرگسالم نقد نتونه بکنه
اتفاقا درست میفرمایید. یعنی ما اونجایی که در مورد سه تا نسل ایکس وای زد دیگه با هم صحبت کردیم، گفتیم ما نسلیم که با رادیو و تلویزیون بزرگ شدیم و به صورت یک طرفه مخاطب بودیم، حالا از طریق رادیو تلویزیون به ما مطالبی رو میگفتن و ما باور میکردیم و قبولش داشتیم. مثال زدم براتون دیگه، گفتم که وقتی مثلا در مورد مصرف مواد غذایی به ما میگفتن که زردالو و ماست، اسرائیل جونتو خواست، یعنی احساس میکردیم دیگه اگه کسی زردالو رو با ماست بخوره حتما میمیره، ولی بعدن الان متوجه میشیم که نه بابا، ماست و هلو هم درست میکنن، ماست و زردالو هم درست میکنن، ماست و انبه هم درست میکنن، ماست و موز هم درست میکنن، به عنوان دسر میخورن و هیچ اتفاقی نمیفته. دقیقاً فرمایش شما رو من تایید میکنم به این صورت که ماها کمتر ذهنمون به چالش کشیده شده، چون مطالب و منابع اطلاعاتی که در اختیارمون بوده بسیار محدود بوده و در قالب حالا چند تا کتاب بوده، چند تا رسانه یک طرفه بوده، در حالی که الان به این شکل نیست. تازه همونا هم یه جورای سانسور می شده، مثلا کتابای بخشش که حالا اون نویسنده ها، اون ناشرا احساس می کردن حالا ممکن از دید اونا آسیبی داشته باشه، سری حذف می کردن یا اجازه انتشار نمی دادن. یا فرض بفرمایید که یه جایی که خب نفع براشون نداشته میدونن مضره، حذف میشده. یا برنامه هایی در صدا و سیما پخش میشده که طبق سلیقه یا افراد خاصی بوده. بنابراین ما یک دید تونلی داریم و یک سری اطلاعات محدود داریم، در حالی که الان دسترسی نسل جوان و جوان و حتی این بچه ها به یک فضای وسیع اطلاعاتی ممکن شده، میسر شده و اینا تازه اطلاعاتی جوریه که همزمان وقتی یه مطلبی بهشون گفته میشه اینا میتونن در جواب برگردن نقدش کنن.
بله، همین فرمایش شما، مثلا همین حلقه موشکی رو شما در نظر بگیرید.
بله،
اطلاعاتی که ما از صبح گرفتیم چیزی که مثلا صدا سیما داره میگه دیگه.
بله،
مثلا
بله،
موشک زدن.
بله،
جاهایی که میخواستن اصابت کرد.
بله،
اون چیزی که مثلا اطلاعات ما.
بله،
ولی
کانالیزه شده داره به ما گفته میشه.
همه نوع اطلاعات.
بله، دقیقا.
حالا چه حلقه، چه موافق، چه مخالف.
بله،
چون حالا دیگه باید آگاه باشن بتونن اینجا رو پیدا کنن.
بله، بله،
ایناش مثلا
کاملا درست میفرمایید. بله، اتفاقا ظهر من با خودم فکر میکردم، گفتم زمانی که صدام به ایران حمله کرد شاید مثلا همون شهرهای مرزی یا مسئولینمون اون روز اول متوجه شدن و استرس و استراب به مردم یه هفته بعدش وارد شد که بابا جنگ شده، حالا اونجا دارن میجنگن، یه عده‌ای هم حالا شهید شدن اینها. بعد شما فکر کنین دیشب فکر میکنم نصف جمعیت تهران تا ساعت 4 بیدار بودن. چرا؟ آره دیگه، اصلا من اینجور که امروز یه آمار تو مدرسه از همکارا گرفتم، فکر میکنم نصف جمعیت تا 4 بیدار بودن به خاطر اینکه
صبح متوجه شدیم.
بله،
شما شب روشن بوده، شما یکانی متوجه شدید.
بله،
دقیقاً. خودمون چون مثلا گوشی خاموش بود.
بله،
مثلا تو اخبار
دیدیم. بله، بله. و الان این میگم این میزان از دسترسی به اطلاعات و آگاهی ها خب هم بسیار مفیده و هم این که فرصتی برای نقد اینها پیش میاد، به شرط این که ما بچه ها رو با به قول شما دادن اطلاعات، با گفتگو، با تعامل دو طرفه، با اینکه بهشون فرصت و اجازه صحبت کردن بدیم، فرصت اظهار نظر بدیم در موضوعاتی که پیش میاد، با نهایت عشق، با نهایت احترام بایستیم گوش کنیم حرفاشونو و ببینیم چی میگن و از نقطه نظراتشون استفاده کنیم و اینطور باشه که ما حالا اینو میگم همه مطالبی که حالا با جلسه به جلسه خواهیم کنیم، وقتی که یک موضوعی به حال به نوجوان ما گفته میشه، به ما گفته میشه اما قرار این رو بشینیم صحبت کنیم با نوجوانمون در واقع، حالا چه به صورت فیزیکی و چه در ذهنمون، به تا جدول باز کنیم مطالب مثبت، مطالب منفی و مطالبی که قرار پرسیده شود، یعنی اینا رو بیاییم دسته بندی کنیم با نوجوان که صحبت میکنیم، با بچه های کوچیک حتی وقتی صحبت میکنیم هم اطلاعات بدیم هم اطلاعات بگیریم. اینجوریه که فکر بچه تقویت میشه و اون تفکر انتقادیش رشد پیدا میکنه. اگر بچه یه موضوعی رو میگه، بابا مثلا بهش میگیم این پوستر چیه زده رو دیوار اتاقت، این خواننده آشولاش چیه تو داره مثلا ترانه‌هاشو گوش میدی، اگر بلافاصله محکومش کردیم، قضاوتش کردیم، بگیم این پوسترت به درد نمیخوره، این نمیدونم خواننده‌ای که تو بهش علاقه داری این به درد نمیخوره و فلانی خوبه چون من میگم، فلانی خوبه یا فلان کار خوبه چون پدر من گفته، چون نمیدونم حالا قدیمی ها گفتن، این دیگه میشه همون فرزند پروری چی؟ سه سبک فرزند پروری داشتیم دیگه، مستبدانه دیگه، درسته؟ هر چیز خوبی رو میگفتیم خوبه چون ما میگیم خوبه، و هر چیزی که بده باز چون ما میگیم بده پس بد هست، و اینجوری اون تفکر انتقادی بچه رشد نمیکنه. در مقابل اگر نه گفتم خب پسر جان فرزن شما این پوستر رو زدی، این حالا این تصویر هر کیه، اصلا فوتبالیسته، این خواننده است، هر کیه، چه نکات مثبتی تو توی این دیدی؟ مثلا یه با یه نوجوانی میگه که من از بازوهای مثلا ماهیچه‌ای و نمیدونم حالا سیکس پکش و نمیدونم از ایناش خوشم میاد، بلافاصله نگیم خب که چی تو میتونی مثل اون شو، بیایم بهش بگیم راست میگی، چقدر خوبه که آدم اینجوری بتونه یه بدن ورزشکار، یه حساب بدن درست و سالم داشته باشه، خب پس چه خوبه که مثلا منم یا تو هم بیایم با هم مثلا باشگاه بریم و همچین بدنی بسازیم. یعنی بگیریم نکته مثبت رو از بچه بگیریم، لمس کنیم، تقویتش کنیم، و در همون راستا دو تا بینش مثبت هم به بچه اضافه کنیم. یا اگر یه موضوعی رو حالا از نظر ما منفیه یا از نظر بچه منفیه، اینو به چالش بکشیم. خب چرا بده؟ چرا مثلا فلان خواننده رپ خان رو حالا میگیم بده، دوستش نداریم، چه مشکلی هست؟ و دقیقا صحبت کنه، هم نوجوان صحبت کنه هم ما صحبت کنیم، و این گفتگوی بین ما دوتا یه گفتگوی اصطلاحاً والد والد باشه. مرسی عزیزم، متشکرم. مرسی. یه گفتگوی والد والد باشه، یعنی به بچه، به نوجوان،
حالا من یه چیزی میگم، مثلا زمان ما به قول شما یه طرفه،
بله
بله، الان خوب شده چالش، بله. به نظر شما اگه هوش مغز بیاد دوباره نشه این طرفه؟
مرسی، متشکرم ازتون، ممنون. من واقعیت خیلی در مورد هوش مصنوعی اطلاعات ندارم، خب خیلی، یعنی بخوام در موردش صحبت کنم اصلا این کار من نیست، کار یه آدمیه که متخصص در این رشته باشه. منتها از چه منظری شما میفرمایید؟ یعنی باز اطلاعات
شما خوب در برابر
نه، خواهش
میکنم، بعد اینکه خب چون همه چیز مثلا الان
اینجوری
که من شنیدم،
بله،
خدا رو مثلا الان خوب خواهرم مثلا یه اکسی از من سنید کرده بسنید برنامه شو بزنید برنامه شو بزنید برنامه شو بزنید برنامه شو بزنید آنلاین باید کار انجام
بزنید،
یعنی منظور این که یه چیزی رو من درست نکرده، من جوکیترش کرده دقیقا، مثلا من مثل 20 سال پیش حالا یا رسانه حالا یا همین کنی تلویزیون یا دوزنام، اونم همین میشه دیگه، درسته؟ حالا دوباره زمان باید بره جلو تا اون چیزی که به ما دیکته میشه، حالا نفس بعد از ما یا بعد از حالا مثلا شاید بچه‌های ما اونو حالا به چالش بکشن.
مطمئنن همینطوره، یعنی به موازات این که علم داره پیشرفت میکنه، به فرمایش شما هوش مصنوعی داره خودشون نشون میده، خب نیاز به اطلاعات جدید هست، نیاز به این که بچه هامون، خود ماها به علوم جدیدی مسلح بشیم. و چرا من یه بار عرض کردم در جلسه، ماها هیچ موقع هیچ کدوممون نباید خودمون از یادگیری بی نیاز بدونیم. اون کسی که الان فرض بفرمایید حالا لیسانس داره، نمیدونم فوق لیسانس داره، و میگه خب دیگه من درسمو خوندم، دیگه آردم و بیختم و علکم هم آویختم، این اشتباه محضه، به خاطر اینکه الان شاید اون عصری باشه که اختلاف حساب علوم الان تا 5 سال دیگه مثلا اختلاف علمی بود که در 50 سال گذشته و 50 سال قبلش اتفاق افتاد. یعنی انقدر در حساب حوزه هوش مصنوعی تغییر و تحولات در سالهای آینده عجیب و شگفت‌آوره که ماها اصلا از درکش غافلیم. مثلا اینکه تراشه میتونن توی مغز افراد جا بذارن، و این تراشه خب مثل این فلشیه که من به این سیستم میزنم و اطلاعات رو دارم به این سیستم تزریق میکنم و بعد روی این ویدیو پروژکتور میبینم، خب اینجوری میگن این تراشه این در داخل مغز که گذاشته بشه یه سری دستورات رو به انسان میده که اون خود اون سازنده این تراشه خواسته و بنابراین میگم از نظر من یکی غیر قابل پیش بینیه، من نمیتونم مثلا نظر کنم.
به نظر خود این فاصله مثلا حالا وجودی مثلا 4 5 سال باز میشه یک طرفه اطلاعات به نظر من حالا شده مدارم شروع شده باشه تا دوباره حالا یه چند سال بهتر تا بعد بشه چالشی درست
ببین همه الانم تو همون حوزه هوش مصنوعی اینجوری نیست که اطلاعات یک طرفه باشه. ببینید اونا دارن یه سری مهارت‌ها رو در واقع از انسان کپی میکنن در قالب ربات عرضه میکنن. شما فرض کنید ربات پرستار کارهایی رو میخواد انجام بده که یک انسان داره انجام میده و خب اینکه ما بگیم نمیتونیم اونو به چالش بکشیم، اون سیستم اون فناوریش رو نمیتونیم ما به چالش بکشیم، مثلا در حد به حساب علم ما نیست. شما این گوشی رو میخواید چیکار کنه غیر از اینکه باشه کار کنیم؟ فقط اینه که من طرز کارش رو یاد بگیرم که تازه فرض بفرمایید اگر آنچه که این گوشی استفاده ای که از این گوشی میشه مثلا ما بگیریم 100، من و شما 10 تاش هم بیشتر استفاده نمی کنیم، 4 تا فضای چی میگن شبکه اجتماعیش استفاده می کنیم و حالا چه می دونم زنگ زدن و جواب دادن و اینجور چیزاست. مطمئنن این گوشه خیلی از کارهایی داره و خیلی استفاده های دیگه ازش می کنن که من و شما بلد نیستیم. مثلا یه نرم افزار حسابداری می ریزن توش، حسابداری 10 تا شرکت رو باش انجام می دن که من و شما انجام نمی دیم. نمیدونم با نرم افزارهای مختلفی که روش میریزن فیلم تولید میکنن، انیمیشن تولید میکنن، برای شما بلد نیستیم. خیلی از این بچه کوچیکا الان بلدن برای شما اصلا فیلم تولید کنن، انیمیشن تولید کنن، ولی ماها بلد نیستیم. و بعد اون میزان استفاده‌ای که ما از اینا میکنیم و یا در آینده از هوش مصنوعی خواهیم کرد مطمئنا بسیار بستگی داره به میزان دانایی و اطلاعات ما. ما فعلا چون در حوزه فرزند پروری داریم صحبت میکنیم، عرضم اینه که ما برای فرزند پروری هم نیاز به اطلاعات زیادی داریم و هر چقدر بیاموزیم کمه. ما الان آنچه که میترسیم برای بچه هامون از فضای مجازی، از رسانه، به نظر من 3 چیز بیشتر از این هم نیست. 1، از مسائل جنسی وحشت داریم که بچه های ما در سنین کم میبینن یا حتی مثلا نوجوانن، خب اینا رو میبینن میشنون و بعد شرایطش رو ندارن حالا برای ازدواج برای هر چی دیگه. از اون اعتیاد به خود فضای مجازی و اون جوی که هست برای تبلیغ مواد مخدر رو چه میدونم انواع اقسام الکل ها و مواد مخدر از این میترسیم. مسئله بعدی از خشونتی که در فیلم ها بازی ها اینها هست میترسیم و یکی هم مسئله کلاهبرداری و سوء استفاده هست دیگه. ما 4-5 تا ترس این شکلی داریم از فضای مجازی و خب برای هر کدوم از اینها دنیاها اطلاعات هست و اینکه چی کار کنیم. فرض کنید حالا مثلا برای مسائل جنسی، سوء استفاده های جنسی، آنچه که در فضای مسائل جنسی که بچه ها در فضای مجازی میشنون، میبینن، حتی گاهن با گفتن کلمات، با نمیدونم حتی نوشتن و چت کردن آزار اذیت جنسی میشن، چه دخترها، چه پسرها، و یا حالا بعدا در زندگی میبینی خیانت های اتفاق میفته، خب همه اینا نیاز به آگاهی داره. چی کار کنیم که بچه‌مون از همون کوچیکی چجوری ذهنش رو و فکرش رو بار بیاریم و چجوری اون خودکنترلی، خودمدیریتی اینا رو به بچه‌ها یاد بدیم که بعداً نیاز به کنترل بیرونی نداشته باشن. کمان که اصلا ما دستمون کوتاه از کنترل بیرونی، نمیتونیم. شما فرض بفرمایید مادری که میاد مثلا تو جلسه مشاوره میگه که تو خونه ما هیچ دری کلید نداره، هیچ دری نباید بسته شه، قفل باشه. چرا؟ مثلا میترسه که فرض بفرمایید بچهش، پسر نوجوانش که داخل اتاقه، حالا مثلا نمیدونم خود ارضایی کنه، از این کارا بکنه. بنابراین میگه در اتاقش همیشه باید باز باشه و احساس میکنه هر چند وقت یک بار مثل عقاب باید بره بالا سرش و مراقب و مواظبش باشه که این کار انجام نده. خب از این مادر باید پرسید آیا شما هم با همسرتون تو اون اتاق خوابی که هستین، آیا در اتاق خواب خودتون هم کلید نداره؟ که حتما داره. و اگر خودتون بله؟ به نظر من که جواب نمیده. یعنی بچه ها راه برای پنهانکاری زیاد دارن. ما تا یک حدی میتونیم.
باید میشه شاخکاشون تکون بدیم که اگر تنها شدن شاید
آره
یه خطری
تهدیدشون.
حالا صحبت میکنیم ببینید در
دقیقا
ببینید در مورد انسان اگر هم داشتن، چون احساس میکردن که خیلی کنترل دارن روی بچه ها، نگران نبودن. مثلا میگفتن من خیلی مواظب دخترمم، خیلی مواظب پسرمم، و احساس میکردن پسرها ازشون میترسن، مثلا دخترها پدرها میترسن. و یه موضوع دیگه این بود که خب ازدواج مثل الان اینقدر با تاخیر انجام نمیشد. اولا بچه ها زود به بلوغ نمیرسیدن، سن بلوغ مثل الان پایین نبود، چون الان به خاطر حالا موضوع تغذیه خوبی که بچه ها در خانواده دارن، اطلاعات و آگاهی هایی که از منابع مختلف میگیرن و ترشح هورمون ها زودتر انجام میشه، سن بلوغ اومده پایین. از طرفی قبلا فرض کنید اگه یه پسری سربازیشو که خدمت میکرد و برمیگشت دیگه هر دختر رو پسند میکرد و یا خانواده براش دختر رو نشون میکردن، بلا فاصله دیگه ازدواج میکردن، میگفتن خب حالا یا تو مزرعه یا تو مغازه پدر کار میکنه و هزینه زندگیش هم میده، بنابراین دیگه از بعد از دوران سربازی میرفت دیگه سر خونه زندگیش و زنش کنارش بود و همه چی بود. یا حتی مثلا فرض بفرمایید 25 سال قبل هم اینجوری بود که جوانی لیسانس میگرفت، با لیسانسش هم میرفت پشت یک میزی توی اداره آموزش پرورش جای مشغول به کار میشد. دیگه حد اکثر سن ازدواج هم 25 سال 24 سال بود. ولی الان چطور؟ الان تا 30 سالگی 32 سالگی اصلا حتی دخترها هم میگن زوده برای ازدواج، چه برسه پسرها. بنابراین این فاصله بلوغ، شما فکر کنین مثلا از 9 سالگی دختر به بلوغ رسیده تا 26 7 سالگی که میخواد ازدواج کنه، بعضیا تا 32 سالگی، این فاصله خیلی زیاده. یا برای پسرها مثلا 15 سالگی تا 25 سالگی تا 35 سالگی این فاصله خیلی زیاده. خب مطمئنا این چالش هم هست. اصلا ببینید تاریخ تمدن بشر با دو تا عنصر مهم غریزی همیشه مواجه بوده، یکی میل جنسی بوده، یکی خشونت. خشونت رو حالا ما در هر مقیاسی که بگیم میشه خشونت. فرض کنید الان ما گوسفند رو میگیریم میکشیم، گوشش رو میخوریم، این یعنی خشونت هست یا نیست؟ هست دیگه. اینایی که ویجیتریان میشن، گیاهخوار میشن، اصلا یه دلیلش اینه که ما نمیخوایم خشونت نسبت به حیوانات و چیا داشته باشیم، موجودات زنده داشته باشیم، و خب به این جهت ما گیاهخوار میشیم. یا فرض بفرمایید یه سمپاشی توی باقی انجام میشه، کل حشره، کل به حساب موجود زنده از بین میره، این میشه یه جور خشونت. ولی خب چاره‌ای هم نبوده دیگه، برای دفع دشمن و برای بقا و حیات مجبور بوده انسان خشونت رو انجام بده. در مورد میل جنسی هم همین جور بوده، یعنی از یک طرف اون موضوع بقا و دوام نسل، از طرف دیگه خب اگر این میل جنسی در یک چارچوب اخلاقی نباشه، باعث آسیب رسوندن به بقیه میشه، هم به خودش و به دیگران میشه. خب و بحث دیگه هم خودم رو در میل جنسی، همین فرزند آوری و بقای نسل و اینها. حالا به هر حال ما چاره‌ای نداریم، یعنی به هر چقدر بخوایم چشامونو ببندیم روی این دوتا میل غریزی، اینا وجود داره، اما نحوه رویارویی با این دوتا غریزه و اینکه چجوری مدیریتش کنیم این مهمه. خب مطمئنن هم برای خشونت هم برای موضوع میل جنسی باید یه چارچوبایی، یه خط قرمزایی وجود داشته باشه. حالا بعضی از این خط قرمز ها خط قرمزاییه که ما میایم بر اساس یافته های علمی، بر اساس آنچه که پژوهش های علمی گفته، خب این خط قرمزا رو میذاریم. و گاهی هم نه دیگه، حالا بر اساس اون مطالب غیر علمی. مثلا فرض کنید شما در قدیم اگر به بچه ها میگفتین که بابا فرزن شما استخر برین، مثلا زگیر تناسلی میگیرین، به دخترها میگه، بعد بچه ها باور میکردن دیگه، بنابراین میتونستین بگین خب بابا استخرم نرو، هیچ ارتباطی هم با هیچ جنس مخالفی نباید داشته باشی، و بنابراین میترسید، از ترس این نزدیک نمیشد، حالا استخر که نمیرفت بماند به هیچ جنس مخالفی هم نزدیک نمیشد. ولی الان اینقدر اطلاعات در فضای مجازی هست که میگن نه، اصلا از طریق استخر هم منتقل نمیشه، از طریق حالا رابطه هم اگر مثلا اینجوری نشه اونجوری نشه اصلا اتفاقی نمیفته. بنابراین این خیلی مهمه که آنچه که ما به عنوان چارچوب و خط قرمز مشخص میکنیم بر اساس یافته های علمی و یه چیزای قابل اثبات باشه و ما به بچه‌مون بگیم آره مثلا دخترم پسرم بیا این آخرین مقاله‌ای که اومده رو با هم بخونیم، فرضاً در مورد مصرف سیگار، در مورد مسائل جنسی، حالا ارتباطات جنسی غیر چارچوب، در غیر چارچوب اخلاقی، اینا رو میایم برای بچه میشینیم با هم دیگه میخونیم، فیلم اگر هست میبینیم و با هم صحبت میکنیم، به چالشش میکشیم. گاهی هم نه دیگه، فقط میگیم که آره دیگه نباید این کار انجام شه چون من میگم، و خب مطمئنن به محض اینکه چشم ما رو دور ببینه هر کاری رو انجام خواهد داد. بعد حالا صدا ضبط میشه، ولی موضوع بفرمایید خود ارضایی در مورد جوانان و نوجوانان هم یکی از اون مسائلیه که از نظر علمی وقتی تحقیق میکنیم میبینین، حالا اگر زیاد روی نشه، افراط نشه در یک سنی، حالا نوجوان کار انجام بده، مشکل خاصی براش به وجود نمیاره. ولی ما رو قبلنا میترسوندن دیگه، میگفتن نمیدونم سوی چشم کم میشه، کم نور میشه، نمیدونم کمر درد میشن، اینجور چیزا منع میکردن. منتها الان خب چون جوان شما اطلاعات داره، میخونه، مقاله میخونه، کتاب میخونه، از نظر اساتید استفاده میکنه، اصلا ایمیل میزنه، چت میکنه با اساتید، ازشون از دکترها، روانشناسها، پزشکا سوال میکنه، بنابراین اینکه ما بریم مثل عقاب بالا سرش و در اتاقش رو یه دفعه باز کنیم، پتوش رو برداریم، اینا هیچ جواب نمیده. آره. خب
بله. مثلا من پسرم
میگه مامان برم گروه همون که بکنم، بله، خب نت روشن کنم با خوشی و بعد دیره با تحقیل گروه رو بعد من میدونم که گروه رو باز کرده، اصلا نزداشته که در حال اتصالش بالا بیاد، بعد رفته سر ما رو اینترنت میشینه فیلم خیلی عشق فیلمه، فیلم میشینه زیاده. الان انقدر که جاذبه فیلم ها برای بچه ها زیاده، آره هیچ چیز دیگه اینجوری، حتی بازی هم به اندازه فیلم جذابیت نداره.
بله. من پرزنتیشن هست مثلا من بهش گفتم بعد بری بازی سخت بگیری که فکر کنی، بعد نه من فوتبالش رو خیلی راحت و چون متوسطش انتخاب کردم، ولی مثلا فیلمو نه، فیلمو دو ساعت کامل میخوب بشه بعد حالا بشی بشی ده تا بشی فاکر سرم ده هر مرد 20 بار میاد و میره حرف میزنه مامان این مامان، ولی آره نمیدونم جذابه فیلم رو پس بازه.
جلسه قبل
بله.
عرض کردم خدمتتون در جلسات قبل که اصلا مشکل فیلم دیدن فقط اون خشونت، اون مثلا روابط جنسی که تو فیلم میبینه، اون حالا چیز غیر اخلاقی که تو فیلم میبینه نیست، یه موضوع اصلی اینه که خب بچه اون هورمونایی که در بدنش ترشح میشه، یعنی اون که میخواد به هر حال هیجاناتش رو بروز بده، حالا فرضاً اصلا فیلم خوب دیده، اصلا میخواد حالا دوتا بزن بزن بکش بکش دیده، ولی همون رو میخواد خودش رو تخلیه هیجانی کنه، حالا یا از ترس شما که نفهمید اصلا فیلم رو دیده، یا اینکه مثلا شب تا دیر وقت داره فیلم نگاه میکنه شما خوابین، مثلا دوست داره جیغ بزنه توی یک صحنه، دوست داره بخنده و نمیتونه بخنده، بلند بخنده نمیتونه جیغ بزنه، و این انباشته شدن به اعصاب هورمون در بدنشون و اون تحریک اعصاب سمپاتیک و در مقابل نمیتونه حالا اینا بروز بده، اینا همه باعث انباشت انرژی در بدن بچه ها میشه و خطراتش هست. منتها خب گفتیم دیگه، اصلا دفعات قبل یک دو تا راهبردهای کوچولو کوچولو برای بچه ها گفتیم، راهبردهایی که چجوری بچه ها رو از رسانه جدا کنیم. اگه خاطرتون باشه چیا گفتیم؟ یکی گفتیم راهبرد لاک پشتیه دیگه، درسته؟ گفتیم برای خردسالان، برای بچه های کوچیک، حالا حتی هنوز پسر شما هم توی یک سنیه که میشه از این راهکار استفاده کرد، یعنی اینکه شطور دیدی ندیدی، یعنی با اینکه اون رفته فیلم نگاه کرده خودمونو به تقافل بزنیم، بگیم که آره مثلا خب پسر جان گروه تو چک کردی، حالا مثلا برو برای ما دوتا نونم بخر بیار. میدونیم وسط فیلمشه، میدونیم جدا کردن فیلمش به هر حال اونو ناراحتش میکنه، ولی یه جورایی جداش کنیم و از تکنیک حواس پرتی، جایگزینی، سرگرمی، یه چیزی رو به جاش جایگزین کنیم. بله. دوربینی وجود نداره. بله. دقیقاً.
هر بچه‌ای رو باید به قلق خودش باشه افتاد کردی.
آره.
یه بچه‌ای چیزی جوابی
نیست، چیزی جواب نمیده. ببینید من مجدداً حالا چون الان بحثمون اصلا با این روند به قول ما اسلایدمون ما پیش نمیره. فعلا همینجوری داریم این جلسه رو صحبت میکنیم، چون مطمئناً با یه چالش‌های حالا در این ایام تعطیل روبرو بودیم، داریم فقط پاسخگوی اینها هستیم. من آنچه که در حالا این ایام، چون شما میگین این بچه ها رو هر بچه یه قلقی داره، دقیقا همینطوره از نظر ژنتیک، اصلا دوتا بچه دوتا خواهر برادر هیچ موقع مثل هم نیستن، چون ژنای متفاوتی اومدن ترکیب شدن و بنابراین همجور که در استعداد مثل هم نیستن، ممکنه یه بچه شما استعداد ریاضیش خیلی خوب باشه، اون یکی دیگه استعداد ورزشش خیلی خوب باشه، بنابراین از اون بچه‌ای که استعداد ورزشش خیلی خوبه توقع این که بیاد مهندس نمیدونم مکانیک بشه نباید داشته باشین، و در مقابل باز اون بچه‌ای که حالا ریاضیش خیلی خوبه شما هیچ وقت توقع این که نمیدونم یک ورزشکار خیلی حرفه‌ای بشه نباید داشته باشین. هر بچه‌ای رو بسته به اون استعدادش، علاقه‌مندیش و توانمندیش باید هدایت کنیم حالا به سمت و سوی استعدادهای خودش. منتها من اگر بخوام تجربه حالا این چند روز تعطیلات عید خودم رو با شما به اشتراک بذارم و بعداً حالا در جلسه آینده بریم سر وقت ادامه بحثمون به اون روش خودش، میخوام اینو خدمتتون بگم که هر چقدر من در این تعطیلات در حالا سافرت من و که رفتیم، حتی توی پارک‌ها، همین صحنه‌ای که دیروز من مواجه شدم توی یکی از پارک‌ها با یکی از دانش آموزامون، اینا رو من بخوام حالا به عنوان تجربه فقط تو این جلسه خدمتتون بگم، اینه که همطور که از گفتم بهتون که از دکتر گلاسر یه خانمی رفته پیشش و داشت گله میکرد که من نگران بچه‌مم، من نمیدونم استراب دارم، بچه‌م میره بیرون این کارو میکنه اون کارو میکنه، چجوری کنترلش کنم چیکار کنم، دکتر گلاسر بهش گفت که میخوای کمربندی من بهت معرفی کنم که اینو ببندی به کمر بچت و هر جا رفتی مراقب و مواظبش باشی و مطمئن باشی که دیگه کار بد نمیکنه و خوبه، اوضاع خوبه. و خانمه گفت مسخره میکنی منو؟ گلاسر گفت نه اصلا مسخره نمیکنم، واقعا کمربندو میخوام بگم، واقعا اگه از من 100 بار دیگه هم بپرسن که راه حل چالش ها و مشکلات چه بچه های کوچیک چه بچه های بزرگ، جوانان و جوانا در عصر دیجیتال چیه، من میگم رابطه، رابطه، رابطه. یعنی تا جایی که میتونن افراد باید رابطه هاشون، پدر و مادر باید رابطه شون رو با فرزنداشون تقویت کنن. هر خانواده رو شما نگاه کنید، هر پدر و مادری که وقت میذاره برای بچه و ارتباط خوب با بچه داره، چه کوچیکا، چه بزرگا، جوانا و نوجوانا، به شرط اینکه زیر ساختای خانواده درست باشه. پس رابطه به شرط اینکه رابطه خوب داشته باشه با بچه، به شرط زیر ساخت خوب. وقتی میگیم زیر ساخت خوب در خانواده، منظورمون همون ارتباط پدر و مادره. یعنی یه جوری نباشه که پدر و مادر خدا نخواسته این محبت و احترام و مشورت و اینا در خانواده وجود نداشته باشه. پدر بده خانواده مادر رو نگه، مادر بده خانواده پدر رو، به همدیگه توهین و بی احترامی پدر و مادر نکنن. خدا نخواسته چه مرد چه زن خیانت نکنه. یعنی اگر این زیر ساخت درست باشه، اگر این که گفتیم محبت باشه، احترام باشه، خیانت نباشه، بدگویی نباشه، دروغ نباشه تو خانواده، اگر اینا درست باشه و از طرفی رابطه با نوجوان یه رابطه کیفی باشه. وقتی میگیم رابطه کیفی، یعنی حتماً در شبانه روز یه وقتی رو برای صحبت کردن با بچه ها بذاریم و برای وقت گذروندن با بچه ها. حالا وقت گذروندن که میگیم، یعنی اگر مثلا پسر و پدرن با هم یک کلاس ورزشی برن، نمیدونم یه استخر با هم برن، یه دو سه ساعت برن تو پارک با هم قدم بزنن و صحبت کنن. اگر مادر و دختران، حتما تو خونه با هم صحبت کنن. آشپزی که میکنن، مادر که داره آشپزی میکنه همونطور با دختر صحبت کنه. حالا بعضی هم میگن اصلا بچه های ما صحبت نمی کنن، میرن تو اتاق در رو خودشون میبندن، نمیدونم جواب سوال ما رو خیلی کوتاه میدن، بهشون میگیم چه خبر، میگن هیچ خبر نبود و میرن تو اتاق در رو میبندن. خب این دلیل اصلش اینه که از کوچیکی با بچه صحبت نشده، نیومدن پدر و مادر بشینن خودشون آنچه که در روز گذشته، حالا مثلا پدر رفته نمیدونم اداره ها رفته، بانک رفته، چه میدونم در محل کارش موضوع پیش اومده، از راه میاد بشینه با خانواده با بچه ها صحبت کنه، بگه آره مثلا پسر جان من رفتم امروز مثلا بانک، نمیدونم همچین برخوردی کارمند بانک با من داشت، همچین اتفاقی افتاد، رفتم اداره مالیات مالیات بدم، مامور مالیات اینجوری گفت، این کاری کردیم، این صحبت کردیم. مادر هم همینطور و صحبت کنه. اینقدر الان به نظر من در خانواده ها یا پدرها بسیار رئیسن، یعنی از این جلسه به اون جلسه، از این سفر به اون سفر، از این نمیدونم سمت به قول شما از این سمینار به اون سمینار، از این پست به اون پست، که وقتی میان دیگه هنوز میگه چه خبر، هنوز بچه جمله ای نگفته، یا خوابش میبره پای تلویزیون، یا سری میگه شامو بیار، و سر شام هم که اصلا صحبت کردن سر شام اصلا انگار صحبت حساب نمیشه. و یا اینکه انقدر به لحاظ اقتصادی، حالا چون خیلی عرض کردم جلسات دیگه هم، چون همه احساس ناکافی بودن میکنن، هر کی در هر رسته اقتصادی و مالی و توانمندی مالی که هست احساس میکنه نسبت به بقیه کم داره، بنابراین میبینی چند تا شغل، چند تا کار، نمیدونم از اداره میاد باز میره مغازه، اونجا مشغوله، حتی خانم ها دیگه خیلی هاشون مشغول شدن، مشغول بکارن، خونه که میان فرصتی برای گفتگو، برای تعامل و گفتگوی مفید، اینکه همون نقد بشه مسائل، مثبت و منفیاش گفته بشه، چیزایی رو نمیدونیم حتی سوال کنیم، بریم بگیم خیلی خوب این موضوع رو ما نمیدونیم، خوبه بده، بریم از یکی دیگه سوال کنیم، فرصتی برای اینا پیش نمیاد. آنچه که میگم، من دیروز توی یکی از پارک‌ها با یکی از دانش آموزان مواجه شدم و خب برام واقعا یه سری چیزا رو باز مجدداً مهر تایید زد، این بود که ما یه دانش آموزی داریم پای هفتمه و خب من خانوادش و مامانش رو میشناسم، اینجوریه که پدر و مادر یه هایپرمارکت بزرگ حالا اجاره کردن، هر دو از ساعت 6 و 7 صبح میرن و شب هم 10 و 11 شب میان. و من میدونم که خب خیلی دارن تلاش میکنن، خیلی فشار رو خودشون دوتا میارن که آقا ما الان مستأجریم، حتما یه خونه بخریم و اجاره نشین نباشیم. خب در مقابل این دوتا دختر دارن اینا، من دختر پای هفتمشون رو که دیروز توی پارک دیدم و سیگار به دست و گوشی به دست بین حدود 12-13 تا پسر، یه دونه دختر بین 12-13 تا پسر و حالا با چه وضعی دیگه، با موهای پریشون و فلان اینا. و اینجوری بود که من پیاده روی میکردم تو پارک، از دور دیدم و شناختم که این دانش آموزه، عمدن رفتم از کنارشون رد شدم که منو ببینه و خب وقتی منو دید فقط یه سلام کرد، سلام خانم حسینی، و خیلی راحت اون آقا پسری هم که من جواب سلامش رو دادم رد شدم، با اینکه سیگار دستش دیدم برو خودم نیاوردم. من که رد شدم دیدم این آقا پسر گفت خانم حسینی داره سیگار میکشه ها، و خب خیلی ناراحت کننده بود برام. یه چیزی که قایم شد دیگه، بلافاصله رفت پشت چند نفر دیگه که سیگارو که مخفی کرد و خب رفت پشت پسرا، خودشو مخفی کرد، یعنی یه جوری رفت دیگه از دست من به حساب. و منم به خاطر اینکه خجالت نکشم حالا رد شدم از اینجا، ولی گفتم که حالا به صورت خصوصی صحبت. همینو دارم عرض میکنم، میگم یعنی ما الان بفهمید، خواهش میکنم، بفهمید، قربان شما، اختیار داریم، خواهش میکنم. عرضم اینه که این مشغولیت های بیش از حد پدر و مادر و این که واقعا در یک سن و سالی که بیشتر از همه مراقبت میخواد بچه، مواظبت میخواد اگر دختر باشه که خیلی بیشتر، و اگر خب مثلا اون از یه مقدار از درآمد چشم پوشی کنن بگن خب حالا به همین مقدار بسه، و فعلا که بچه ها در حال رشدن، فعلا که دختر من در حال رشده، من کنارش باشم لااقل مثلا اون تایمی که تو مدرسه است من برم مغازه، دوباره تایمی که میاد خونه من کنارش باشم. اگر قرار پارک بره اون دختر خانم به اتفاق مامانش بره پارک، اصلا میخواد سرش رو باز کنه، موهاش رو پریشون کنه، وقتی کنار مادر باشه خیلی فرق میکنه به هر حال. و صحبتهای مادر و نوع برخورد مادر با پوشش بچه، مثلا اینکه شما اگر دختر خانم دارید، وقتی در یک لباس زیبا، در یک پوشش زیبا میبینید، عزت نفس بهش بدین، بگین چه دختر زیبایی دارم و من میدونم دختر من با این سطح از زیبایی خودشو به راحتی در اختیار هر کس قرار نمیده. حالا یه ترانه بود میخوندم، به کس کسونش نمیدونم، به راه دورش نمیدونم، این خیلی مفهوم داشت، یعنی اینجوری که واقعا بچه رو انقدر عزیز میکنیم پیش خودمون که و انقدر عزت نفسشو بالا ببریم که به هر کسی دیگه جواب بله نده و سراغ هر محبت فیکی نره اصطلاحاً. بنابراین باز هم من میگم اگه بخوام برگردم و دوباره حرفامو تکرار کنم، میگم ایجاد رابطه خوب با بچه ها و رابطه کیفی و وقت گذاشتن به اندازه کافی و درست وقت بذاریم. پدری که میگم خیلی رئیسه از این جلسه به اون جلسه یا کارخانه خوابه، نباید انتظار داشته باشه پسرش خیلی باهاش صمیمی باشه. برعکس، اتفاقا اگر این پدر یه تایمی رو حتما برای بچه خالی کنه، بگه مثلا فلان روز با هم میریم کلاس فوتبال، با هم میریم مثلا برن اونجا توی سالن به همدیگه گل بزنن، اجازه بده پسرش اصلا گل بزنه به پدر، و گاهی اصلا اگه خشمی داره، اگه کینه ای از پدرم داره، با اون توپه تخلیه میشه. و یا میگم دیگه با هم اصلا برن تو پارک قدم بزنن و صحبت کنن. اینجور رابطه ها هست که بچه ها رو دلشون رو قرص میکنه و بچه ها رو بهشون بگیم در هر حال ممکنه اگر کار بدی هم بکنی ولی باز هم بر میگردی پیش من و من دوستت دارم و همون پذیرش بی قید شرطی که قبلا هم گفتیم باشه در خانواده. به هر حال حالا تجربه من نمیگم در قالب این اسلاید و فعلا در همین حد که آنچه که دیدم بیشتر همین بود. هر خانواده رو دیدم که بیشتر برای بچه ها وقت خالی کردن، حالا از شاسی ماشینشون صرف نظر کردن، نگفتن این دستان شاسیش بلندتر باشه و به ماشینی که شاسیش کوتاهه قناعت کردن، منتها وقت گذاشتن با بچه هاشون بودن. یا فرض بفرمایید خونهشون، نگفتن خونه ما یه خونه 80 متری حتما باید 120 متری باشه و وقت گذاشتن با بچه ها، بودن کنار بچه ها. بسیار اوقات ما خوابمونو میدیم، اتاق خواب میخریم، یعنی یه اتاق خواب به اتاق خواب خونه اضافه میکنیم، بعد که میریم اتاق خواب خونه رو از یه خواب به دو خواب یا از دو خواب به سه خواب تبدیل میکنیم، انقدر دغدغه‌مندیمون زیاد میشه که دیگه خواب نداریم، شب تا صبح میبینیم بیداریم. حالا آره دقیقا آره دیگه، اون چشم هم چشمی رو در هم دقیقا وقتی میری میبینی بابا خیلی اختلاف دیگه،
خیلی از خودمون راضی بودیم، خونمون هم
خیلی راضی، حس خوبی داشتیم. آره
آره من دقیقا یادم، من زیاد رادیو گوش میدم، فکر کنم 20 سال پیش اینا رو گوش میکردم. به قول شما مثلا زن و شوهر میرن کار میکنن، تلاش میکنن، آره دقیقا این مثال دارم، ماکروفیل بزن که برای بدن ضرر داره.
بله
آره به قول شما مثلا یه خواب اضافه کنیم، ولی خب از اون برم میگه بی خواب،
بله خواب نداریم دقیقا.
واسه اون کیفیت بودن هم خیلی مهمه، ممکنه مثلا خیلی ساعتهای طولانی هم پیش بچه ها مثلا باشن خانواده ها، حالا یا پدر یا مادر،
بله،
ولی شاید اون کیفیتی رو که حالا یه پدر و مادر مثلا ساعت کمتری را رو کنترل خیلی خوبه، ولی هم ساعت کم و خیلی کیفیت بالایی کنار
بچه ها. قبول دارم، بله،
راجبه مثلا از صبح تا شبش سوال ازش میکنم،
درسته، آفرین،
دخترم حالا تو امروز چیکار کردی؟ بازم حالا اگر خانواده ای هم نمیتونن خیلی مثلا باشن، حالا به واسطه شغلی که دارن، بازم اون کیفیت را اگه بتونم بالا ببرم،
درسته، بله،
ساعت طولانی پیش بچه ها باشم، ولی سومو بود اینم باز خیلی فایده نداره،
دقیقاً
راجبه مثلا اون ارتباطه شکل نگرفته باشه.
بله بله کاملا درست میفرمایید، کمیت خیلی ملاک نیست، کیفیت ملاکه، این اصل خیلی مهمیه، رابطه خوب و کیفی ما میگیم. دوم این که ما در مورد مثلا یه زن و شوهر میگیم حتما در شبانه روز 15 الی 20 دقیقه بدون هیچ مانعی، یعنی اینکه نه گوشی دست من باشه همزمان با همسرم صحبت کنم یا دارم شام میخورم همزمان صحبت کنم، نه، یعنی طوری باشه که هیچ عامل واسطه وسط نباشه، دو نفری بشینن چشم تو چشم و مقابل هم بشنن صحبت کنن و این گفتگو و تعامل دو طرفه صورت بگیره، به قول ما شیشتانگ حواسشون به همدیگه باشه و همدیگر رو درک بکنن. در مورد جوان ها، حالا من تایم دقیقش رو نمیدونم، در مورد بچه ها، در مورد جوان ها، ولی مطمئنن اون هم از نظر علمی تایمی تعریف کردن، یعنی به فرمایش شما ممکنه فرزند پدر حالا دیرم میاد خونه، ولی با اینکه دیر میاد دیگه وقتی میاد خونه دیگه در اختیار خانواده است، دیگه کنار پسرش میشینه، با پسرش هم صحبت میشه، اینکه میگه خب چه خبر، چی میگذره، چی کار داشتی میکردی، مثلا میگه داشتم فرزند فیلم نگاه میکردم، داشتم ترانه گوش میکردم، بلافاصله میگه خب چی گوش میکردی، باز حتما از این مثلا چه میدونم آوازخانه آشولاش، یعنی بلافاصله قضاوتش نمیکنه، بلافاصله سرزنشش نمیکنه، زیر سوال نمیبردش، اتفاقا میگه چه خوب، مثلا چی بوده این آخرین ترانه‌ای که داده بیرون چی بوده، منم یک زمانی حالا به ترانه و موسیقی علاقه داشتم، حالا دوست دارم بدونم اینم چی میخونه، و بعد بشینه صحبت کنه، به قول ما به دنیای ذهنی نوجوان راه پیدا کنه. این راه پیدا کردن به دنیای ذهنی نوجوانا و جوانا خیلی مهمه، حتی بچه ها. ما الان یه جوری نشون میدیم توی این دور زمانه که انگار فقط این مایم که دغدغه مندیم، در حالی که بچه ها و نوجوان ها و جوان ها هم دغدغه های خاص خودشون رو دارن. وقتی ما میگیم چالش های عصر دیجیتال در فرزند پروری، خب بیشتر رو چالش های خودمون رو دغدغه های خودمون صحبت میکنیم. آیا شده تا حالا بشینید از نوجواناتون سوال کنید دغدغه های اونا رو ببینید چیه، بفهمید چیه؟ حالا غیر از درس خوندن، غیر از اون چی که ما به قول معروف فقط کانالیزه کردیم، گفتیم باید حتما درس بخونید، خوب بخونید، دانشگاه قبول شید، غیر از درس چه دغدغه هایی دارن؟ اینو وارد دنیای ذهنی بچه ها شدین؟ چه دغدغه هایی دارن؟
همش
فکر می‌کنه بعد بمون
از
صبح بلند
شده یه کاری بکنه که خوب باشه برایش ماشین بخری.
ایجا.
ماشین
اسباب بازی.
دغدغش خریدن اسباب بازیه براش.
دیگه چه دغدغه؟
12 سالشه. اون دغدغش اینکه الان هفتم مدرسه جدید باید بره قبول بشه و اینکه جایزه چی براش بخریم که اگه قبول شد فکر می‌کنه که بتونه فکر کنه که چی دوست داره. انتخابش چی باشه؟
بله. یعنی همین دو سه تا چالش ذهنی رو دارن. مطمئنین بیشتر نیست؟
بیشترشون
اینه. نه دارن، ولی اون چیزی که خیلی براشون اهمیت داره و بیان میکنن. ببینید یه سری دغدغه ها رو بچه ها بیان میکنن برای ما، یه سری ها رو بیان نمیکنن. در آفرین ظاهرشون، بله خیلی ظاهرشون مهمه، و اگه یه دونه جوش رو صورتشون میزنه آره
مثلا میخوان از اون چیزایی که برای میرن تو شبکه مجازی ببینن مثلا چیکار میشه که
بله.
این که قانعش میکنیم همین این چیزایی که مثلا میگن نمیشه، مثلا یا موهاشون یه ذره کم پشت شده مثلا میگن که آره فلان دکتر فلان جا بعد، یا مثلا میکرولیندی، حالا اون چیزایی که مثلا باید خانهشون کنی که همه اینا مفید نیست، یه موقعی اینا مضر، اینا یه چیزایی که مثلا حالا علم روز تا بیاد جواب داده بشه مشخصش واقعا مفیده، مثلا نمیشه کورکوران اینا رو پذیرفت. حالا اون چیزایی که من تو بچهای خودم میبینم.
آفرین به شما، دقیقاً یکی از بزرگترین دغدغه‌های بچه‌ها و نوجوانا ظاهرشونه. این که چرا پوست من جوش زده، چرا من موام کم پشته، چرا قد و قوارم اینجوری، قدم بلند نمیشه، نمیدونم بالا تنم بلنده، پایین تنم کوتاه، پایین تنم بلنده، بالا تنم کوتاه.
خانواده اولویتش این باشه که پدر مادر خودم، حالا مادر اولویتش نمیشه دخترم هیچ وقت این چیزا نه که مامانش هیچ وقت شاکی نبوده از قیافش.
ببینید آره، هم همسالان بعد هم همسالان و هم
یکیشون 12 سالش و یکم 11 سالمه.
ببینید هم
ندیدم تو حالا دخترم شاکی باشه، یعنی نه که نخواست بگه ها، مثلا شاید میگه دوست داشت بهش میگن که مثلا چرا اینجوری هستی، ولی خودش میگه نه برای من مهم نیست اصلا، این اصلا اینه که گفت مثلا که چی، حالا اگر نمیگم چی میشه، چون اصلا دیده که من به این چیز اهمیت ندم، دیده که اولویت من تو زندگی چیه، بدونه که بهش بگم ها، یعنی که به مرور زمان دیده
اینو. خیلی خوبه. ببینید
من نمیگم آره خانواده ایشون مثلا اینجوری بوده، بچه‌هاش اینجوری، به قول شما هم دوستان هم بیرون، چرا دختر منم این چالش‌ها داره، ولی وقتی دیده که از جانب من اینقدر بی اهمیت این چیز، مثلا همه تهره گفتش که ما داره این لباس تنگم شده شد به خاطر اینکه شکمم بزرگ شد، گفتم خب ما شکم بزرگ شدن دلیله، یا مثلا سیاه بخوری یا خوب نخوابی یا بد بخوابی، یا اینکه شخصیت چیزای چاپ کننده بخوری، اگر این رو در اعتدال قبضی شکمت برمیاد، اینقدر براش راحت جلوه دادم که اصلا الان دیگه براش مهم نیست.
مطمئنن. ببینید نوع، نه خیلی درست میفهمم، نوع برخورد ما با دغدغه های بچه ها که خیلی مهمه. یعنی وقتی ما بهش میگیم مثلا راه میره تو خونه مرتب، بهش میگیم خب چاق شدی ها، یا کن بیریخ شدی، اصلا این لباس بد نمیاد، دختر خالتو ببین این مثلا رژیم گرفته چه خوب شده. آره همطوره، البته که
ولی اینقدر برای شیرینه که باباش این کلمه برش به کار میبره، داده ما بدید که
درسته، میگم نگرش خانواده، نوع برخورد شما خیلی مهمه در اون خوددوستی بچه ها، عزت نفس بچه ها. منتها کلن الان چون انگار زندگی ها توی اتاق شیشه ایه، حالا به هر حال میبینن سلبریتی ها رو میبینن و فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، جامعه. مثلا قبلا خانم ها همه داخل چادر بودن، الان همه بازن، حالا نمیدونم. ولی موضوع خواهش کنم، چی شد بچه؟ گربه دیده؟
نه،
منتها میگم هر چقدر ما بخوایم که نداشته باشن این دغدغه ها رو، بگیم بابا ظاهرت زیباست، این جوشا طبیعیه، اینا به مرور از بین میره، مگه چه اشکال داره، مگه فقط دنیا مال قد بلنداست، اتفاقا اونایی که قدشون کوتاه‌تره زرنگ‌ترن، باهوش‌ترن، خلاق‌ترن، هر چقدر اینا رو به بچه‌ها میگیم بازم دغدغه‌شونه. تازه غیر از ظاهرشون دغدغه‌های دیگه‌ای هم دارن،
شغلشون
بله،
آینده ذهنشون خیلی درگیر میکنه، اینه که
خب مثلا رتبه تقریبا برتر این مدرسه بله زنده باشن شانه.
ولی یه چیزی که ذهنشو در این مثلا یه چند تا دوست داشت، خب تو برنامه نویسی رو رفتن به صورت حالا مجازی، رفتن کلاسای برنامه واقعا درآمد داره، الان درآمد دارن از این
راه.
بعد همیشه میگه که خب ببین از ما حالا داریم این همه درس میخونیم، حالا تا زنگه مثلا قبول بشیم و وارد دانشگاه بشیم، بعد مثلا ما اونا خوب رفتن و مثلا راشون خوب بود و مثلا انگار میانبر زدن، الان مثلا درآمدزایی رسیدن.
آفرین.
خب من میگم که ما خب قطعا شما موفق تر خواهی شد، درسته اونا یه چیزی رفتن حالا یاد گرفتن، ولی شما اگر با تحصیل وارد بشین قطعا شما باز یه پله از اونا جلوتر خواهی.
قبول داریم که
ذهنشو درگیر،
قبول داریم خیلی وقتا اونا بهتر از ما تو این مسائل فکر میکنن.
بله.
ببینید یه سری ترس های ما، محافظه کاری ما، اون تجارب منفی ما باعث میشه که ما بچه ها رو به یه راه های خاص هدایت کنیم. دقیقا همین که آقا پسر شما میگن، شما فرض کن الان خواهشون کنم، شما فکر کنید مثلا الان یه آقا پسری که حتی فرض کن لیسانس کامپیوتر داره، لپتاپش که خراب میشه که نمیتونه اینو درست کنه، میبره بیرون میده درست میکنن، میبینه اون کسی که داره لپتاپ رو درست میکنه دیپلم هم نداره. بعد حتی اونجا این حس بهش دست میده که این درسایی که من الان تو دانشگاه میخونم مثلا به چه کارم میاد، کاشکی من اصلا میومدم توی این، الان کلی داره ارزش افزوده اضافه میکنه به خودش، به جامعه، کلی درآمدزایی داره و اینا واقعیت هاست. و اینکه میگم اینکه ما بچه ها رو فقط به یک به حساب راه خاصی فقط هدایت میکنیم، تو برو دانشگاه و مثلا فقط پزشکی بخون، فقط مهندسی فلان بخون، شاید این کار ما اصلا درست نباشه ها. یعنی آره، یعنی دغدغه آقا پسر شما کاملا بجاست و خب این ضعف آموزش پرورش ما بوده که حالا در کنار فرض کنید این تحصیل، در کنار این مدرسه روتین که بچه ها میان، اگه مثلا تابستونا یه شرایط فراهم میشد که بره این مهارت رو هم کنارش یاد بگیره، فرضاً به فرمایش شما برنامه نویسی یاد بگیره، و خب دغدغش کمتر میشد. اصلا الان یه دلیل این که بچه ها دل نمیدن به درس خوندن و اصلا آموزش و پرورش دیگه همش باید خودش رو به آب و آتیش بزنه، پدر و مادرها یک سر دنبال این باشن که خب کدوم مدرسه بچه هم ببرم، حتی شهریه های خیلی سنگین حاضر میشن تو مدارس مختلف بدن به خاطر این که بگن یه مدرسه خوب درس بخونه و نتیجه خوبی بگیره. خب اینا دغدغه ماها که هست، دغدغه بچه ها هم هست،
چون 14-15 ساعت شاید هم بیشتر دارن درس میکنن. بعد اون مثلا که ما میگیم
اصلا یکشون از این مدرسه رفت، بعد خب اینا دنبال میکنن دیگه، دارن عکس میذارن هر روز مثلا توی یه پارکه هر روز نمیدونم. بعد مثلا میگه که مامان مثلا با برنامه نویسی خودش داره قشنگ پول در میاره.
بله بله بله.
بعد خب اونم حالا من برنامه بعد خود مادرش هم میشناسم، میگه خب این یه آفت شد براش، این یاد گرفتن برنامه نویسی باعث شد که
درسشو نخونه،
درسشو نخونده، بعد دیگه گوش به حرف ما نمیده، یه جور دیگه داره آسیب میبینه.
آره
آره.
اصلا کار نوجوانان، من یه جلسه دیگه هم خدمتون گفتم کار کردن بچه های جوان و نوجوان آسیب خاص خودشو داره. یعنی اینکه میرن وارد بازار کار میشن، قدیمی ها میگفتن طعم پوله که احساس میکنه دیگه دل به دست نمیده. من میگم غیر از حالا اون پول در آوردن اینا، خیلی زود وارد یک فضایی میشن که همه جور آدم هست، همه جور تفکر رفتار،
عکسایی که میذاره با دوست دختر ها، با جوان بله. مثلا دختر پسر با هم، بعد خب مثلا بچه من داره همه اینا رو میبینه. بعد من بهش میگم که نه مامان، قطعا میشونه شما موفق میشین، شما خب از راه تحصیل وارد میشین، وارد دانشگاه که بشین انشالله اونجا با استاد آشنا میشین، دوستای خوبی کنار هم داریم، با هم دیگه انشالله پیش میریم، موفق میشین، شما هم مثلا برنامه نویسی رو یاد میگیرین. ولی منظورم اینه که خب مثلا
دغدغه شونه. آفرین. بله اینم دغدغه
است. حالا درس نخونده ولی خب اونم الان درآمد داره، اندازه ما مثلا واقعا خب تو فشارن الان، به خصوص سال 12 حالا این دوستام که سفارش هست میدونه چقدر بچه‌ها سال 12 تو فشارن.
بله
یعنی یک سر درس به قول مثلا فرمایش شما، کاش مثلا میگم پسر من حالا دوست داره کامپیوتر، یکی دوست داره حالا مثلا برنامه نویسی، یکی دوست داره عمران، یکی دوست داره معماری، کاش یه خورده زمینه اینا تو مدرسه.
بله در کنارش مهارت‌های رو بچه‌ها یاد بگیرن. بله بله. و میگم فقط از دید خودمون به مسائل نوجوانا نگاه نکنیم و همش فکر کنیم که اینا مشکل از اوناست، در حالی که مشکل اینه که اونا هم چالش ها و دغدغه های خاص خودشون رو دارن و بسیاری از پدر و مادرها نمیدونن و نمیفهمن. حالا شما همین که الان تشریف آوردین توی همین کلاس، همین دوره، این نشان دهنده اینه که بابا براتون اهمیت داره و احساس نیاز کردین و این به عنوان یه قدم، یه به قول معروف استارتیه که اصلا اگر حالا بتونیم یه اصلاحاتی در خودمون در خانواده ایجاد کنیم. اما این نگرش رو الان خیلی ها ندارن. اتفاقا حرف که میزنیم میگه نه با این جوان ها خوشی زده زیر دلشون، اونا که خیلی به قول خودشون آدم های آسته برو آسته بیان، فکر میکنن خودشون خیلی خوبن و فقط بچه هاشون بدن. یه عده دیگه که کنن رها کردن همه چی رو. منتها باید حق بدیم به بچه ها، به جوان ها، به نوجوان ها که اونا هم مشکل دارن، اونا هم چالش دارن. ما باید بتونیم به دنیای ذهنی اونها راه پیدا کنیم و بشینیم در رابطه با مشکلاتشون صحبت کنیم، راهکار دنبال راهکار باشیم، نقد کنیم، پیگیری کنیم. و به نظر من اینجوری نیست که الان بگیم بچه‌ها خودشون بزرگ میشن، خودشون اطلاعات میگیرن. اتفاقا الان بیشتر از هر زمان دیگه به ما احتیاج دارن. انشاءالله که خدا کمک کنه ماها والدین آگاهی باشیم و بچه‌های مسئولیت پذیری هم تربیت کنیم. صلوات بفرستین.
الله